хатари ҷиддӣ дорад. Вай афзуд, ин маҳсулот ҳатто дар ҳарорати баланд намесӯзад ва об намешавад.
Он ҳарорати баланде ки ҳастай, яъне организм инсон худаш 36-37 градус, мо то ҳарорати 600-700 градус вақти месӯзонӣ вай ҳал намешавад. Организм инсон як ҷоя метавона ҳал кунад.
Яъне хубстан.
Қобилияти қобилияти ҳамаиро ҳал кардан организм инсон надорад.
Волидон мегӯянд агар вас чунин нигаронкунанда аст, бояд мақомот иқдоми ҷиддӣ рӯй даст бигирад, то аз воридоти ин навъи маҳсулот ба бозор пешгирӣ шавад. Тоҳири Воҳид, сокини Душанбе гуфт, ҳамин гуна маҳсулотро бояд дар гузаргоҳи гумрукӣ даромада намонанд.
Ин маҳсулот бояд ки ҳама таможни даромадан воридот намонад. Воридот дар ҷумҳури қатъиян манъ шуд. Аммо роҳи фарзандҳои мо истеъмол мекунанд. ایر این یک غجید انگوری نیه مکیم بخرای خطان بیتامین پوزای وطنیه.
ولی بعضی از کارشناسان میگویند با احتمال زیاد فناوری های کهنه و وجود فساد و خاطربینی نمیگذارد که روی این نوی محصولاتی به گفته مقامات زیان‌آور و بازارهای تاجیکستان پورا گرفته شود. در همین حال یک تاجر گفت عاملی معین کننده در نظام بازار طلبات است و آنها همیشه به درخواست مشتری ها نگاه کرده محصولات می آورند. شیرینی های چینی را که اکثرا در شکل خیلی جالب و رنگارنگ و مانند به بازیچه ها آماده شدند در هر کوچه و پس کوچه و به ویژه در محل درس و بازی کودکان با نرخی خیلی ارزان دسترس کردن ممکن است. سنجش اخیر مقامات تاجیکستان در معین کرده است که در ترکیب شیرینی های چینی ماده های ضرر‌آور کیمیایی موجود است و آن می تواند کودکان را به 200 نوع بیماری گرفتار کند. راه های وارد کردن شیرینی های چینی به تاجیکستان معلوم نیست، اما دقیق است که این محصولات سالها باز با هر راه به بازار راه می‌یابند. با دریافت شکایت از بالای تاجران چنین محصولات، مقامات گاهی سنجش می‌گذرانند و آنها اکثرا در معمول و سر استفاده شدن شیرینی‌های ضرر‌آور والدین را گناهکار می‌کنند. اما حالا در میان ساکنان این سوال مطرح است که چرا وارد کننده های شیرینی های زهرناک معین و مجازات نمی شوند. در حالی که به گفته آنها در گذشته مقامات واردات بعضی از محصولات از جمله گوشت مرغ را از ایران به خاطر جوابگو نبودن به معیارها منع کرده بودند. در 9 ماه سال گذشته مقامات تاجیک استاندارد به واسطه وایبر از مردم بیش از 300 شکایت گرفتند که در آن ساکنان از وجود محصولات پسیفه در بازارها شکایت کردند. در این مدت ماموران این نهاد بیش از 2000 تن محصولات غذای پسیفد را آشکار کردند. بعضی از کارشناسان میگویند تا زمانی که سنجش در گذرگاه ها سخت‌تر نشود و خاطربینی در اداره ها وجود دارد، امکان پوره پیشگیری از واردات این نوع محصولات پسیفد امکان ناپذیر خواهد بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نمایندگان رسانه‌های قرقیزستان چگونه به حمایت از همکاری خود برخواستند و تفاوتی آنها از همکسبانشان در تاجیکستان چیست؟ در این باره من ملارجب یوسف گزارش می‌دهم. من سن ازادتک، من تو آزادی. چونین شعار در روزهای اخیر از همه بیشتر در بخش قرقیزی شبکه اجتماعی فیسبوک به چشم می‌خورد که پیامدی مبارزه رسانه‌های قرقیزی ضد هجوم نوبتی به آزادی سخن در این کشور بوده است. این بار جامعه ژورنالیستی قرقیزستان برای پشتیبانی از کارمندی بخش قرقیزی رادیوی آزادی ایبک کولچومانوف برخواستند که هنگام اجرای وظیفه کسبی مورد حمله قرار گرفت. روز 18 سپتامبر در نزدیکی خانه معاون پیشین خدمات دولتی گمرک رئی متریموف در شهر اوش شخصان نامعلوم به نوار بردار کولچومانوف حمله کرده دستگاه‌ها، تلفن هوشمند، سند و کلید ماشینش را کشیده گرفتند و به او ضرر جسمانی رساندند. ارزش عمومی تکنیکی را بوده شده را بخش قرقیزی رادیوی آزادی 1,580,000 سوم یا معادل تقریبا 22,000 دلار اعلان کرد. در بیانیه رسمی این رسانه گفته می شود حملهوران اینچنین از رئی متریموف نام بردند که در مورد آن بخش قرقیزی رادیوی آزادی یک تحقیقات روزنامه‌نگاری نشر کرده بود. در آن تحقیقات نقشه به طور غیرقانونی از کشور بیرون بردن میلیون ها دلار از سوی او و خویشاوندانش آشکار شدند. تحقیقات آن زمان واکنش گسترده اجتماعی را در قرقیزستان به بار آورد و اداره اساتیک مدیا اظهار نمود که آن ادامه دارد. قضیه واکنش گسترده اجتماعی از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی تا وکیلان پارلمان را به بار آورد. اکثر ساکنان عادی قرقیزستان حمله بر روزنامه‌نگار را همچون هجوم به تمام جامعه و آزادی بیان پذیرفتند. مدیر اینستیتوت مدیا پالیسی بگیم حسینوا در بیانیه رسمی خود گفته است امنیت روزنامه‌نگاران و مبارزه با بی‌جزا ماندن کسانی که به روزنامه‌نگار فشار می‌آورد برای حفظ حقوق به آزادی سخن اهمیت اصولی دارد. چنین موقع را وکیل قرقیز المنبت شکماماتوف نیز اظهار داشت. هنگام بحث آزادی بیان در استودیوی بخش قرقیزی رادیوی آزادی وکیل گفت روزنامه‌نگاران جامعه را با اطلاع تامین می‌کنند و بدون این اداره حکومت از سوی جامعه ناممکن است. در نوبت خود برادر رایمبگ ماترایموف وکیل پارلمان اسکندر ماترایموف گفت اگر نواربردار ازاتک به آن موضع ساعت 7 صبح نمی رفت و پهباد در حدود خانه برادر خردی او نمی افتید این قضیه سر نمی زد. در همین حال نمایندگان جامعه مدنی قرقیزستان هدف دارند کار را تا به آخر برسانند و حملگران ربط داشته به منصبدار با نفوذ پیشین را به جوابگاری بکشند. همراهی روزنامه‌نگاران با هدف تاثیر گذاشتن به قرار سیاسی در فضای پساشوروی روند نو نیست. در مورد وضع ناگواری رسانه‌ها و آزادی سخن در تاجیکستان وقت زیاد است که میگویند ولی روند طوری از آمار برمی‌آید همانا رو به پایین روی دارد. به گفته رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نورالدین قرشیبایف امکان برای افاده همراهی در تاجیکستان وجود دارد ولی از اینجا که در سال‌های اخیر در کشور تعقیب آشکار روزنامه‌نگاران صورت نگرفته است این مشاهده نشد.
در تاجیکستان فضای اطلاعاتی این روز خیلی متشنج است با آن خاطر که خود سنزوری و سما سنزور خیلی بالا رفت و محدودیت ها نسبت رسانه های آزاد زیاد.
روزنامه‌نگار تاجیک ارشاد سلیمانی با این اندیشه که در میان روزنامه‌نگاران تاجیکستان همراهی لازم وجود دارد موافق نیست. با گفته وی فضای نامساعد سببی وابستگی محرران از جایهای از جمله از بازار شد.
اسکی در این اخیر میان تجارت رسانه‌ای و فروختن ارزش‌های بنیادی و اصولی ژورنالیستیک متأسفانه دیگه فرق نگذاشتند و هر راه مشروع و نامشروعی که میتواند پول بیاورد وارد ژورنالیستیک کردند.
با گفته ارشاد سلیمانی در قضیه خیرالله مرسدف که سال 2018 علیه او پرونده جنایی باز کرده بودند همراهی معین دیده شد ولی هنگام بسته‌شوی نگاه و آزادگان چنین یک همراهی مشاهده نگردید.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سینزده سال پیش روز 7 اکتبر سال 2006 ژورنالیست نشریه نووای گازتا آنا پالیتکوسکایا در درون لیفت خانه خود با 4 ضربه تیر کشته شد. پلیس در جای واقعه تفنگچه و 4 نایچه یا گیلزه تیر پیدا کرد و هم لوله صدا خاموش کنی را که به میل تفنگچه پیوست بود. کشتار را فرمایشی عنوان کردند. جزئیات بیشتر را من کیومرسی عطا می گویم. پالیتکوفسکی حامی حقوق و ژورنالیست بود. از سال 1999 تا لحظه مرگش وی به حیث خبرنگاری مخصوص و شارح نووای گازتا کار کرده است. او هنگامی کارش در منطقه جنگ زده هنگامی جنگ دوم چچنستان شهرت جهانی یافت. وی از جنایت های ارتش روسیه، سلاحداران چچن و حکومت رو به کرمل چچنستان می نوشت. آنا پالیتکوسکایا سال 2002 در گفتشونید با شورشیان چچن که در تئاتر دوبروفکای مسکو آدمان را گروگان گرفته بودند اشتراک کرده است. وی و همکارانش به گروگان ها خوراک و آب و مواد دیگری غذایی بردند، چیزی که تروریستان اجازت داده بودند. بعد از خبردار شدن از حادثه بسلن، پالیتکوسکایا به جای حادثه رفت ولی در داخل هواپیما زهرآلود شد. وی گفته بود که او را زهرآلود کردند تا در گفتشونید با تروریستان اشتراک نکند. آنا پالیتکوسکایا یکی از منتقدان رهبری حاضره چچنستان رمضان قادیروف و رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین بود. اداره نشریه نووای گازتا اعلام کرد تا زمانی که نشریه وجود دارد قاتلان آنا پالیتکوسکایا آرام نخواهند خفت. کارمندان نشریه نوشتند ما هیچگاه مرگ آنا را قبول کردن نمیتوانیم. ما قاتلان را میکوبیم و تخمین میزنیم که آنها در کجا هستند. اولگا بیچکا و خبرنگاری نشریه نووای گازتا 5 سال پیش در محفل یادبودی آنا پالیتکوسکایا چنین گفته بود.
ما نباید افرادی را که به خاطر دیگران کار میکردند فراموش کنیم. نباید قتل او را از یاد بریم. وای همکاری ما بود و ما باید یاد همکارانی خود را گرامی داریم و در خاطره خود حفظ کنیم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از 3 روز قتل پلیتکوفسکی در این باره گفت زد. وای در پاسخ به سوال آنکه آیا حکومت روسیه در این فاجعه دست دارد یا نه، گفت که کشتار پلیتکوفسکی در مقایسه به نوشته هایش بیشتر به روسیه آسیب رساند. رمضان قادیروف آن زمان نخست وزیر چچنستان بود و حادثه را فاجعه بزرگ دانست. بعد از مرگ پلیتکوفسکی در حال چند فرضیه کشتاری او به میان آمد. بعضی ها رمضان قادیروف را در این کار گمانبر دانستند. پلیتکوفسکی پیش از مرگش گفته بود ثبت ویدیویی دارد که نخست وزیر آن وقته چچنستان و زیر تابعانش سربازان را میزنند. در فرضیه دیگر گفته میشد که در پس کشتاری پلیتکوفسکی حکومت روسیه میستد. در این باره افسر پیشینی فیسبی الکساندر لیتوینکو ابراز نظر کرده بود. بعضی ها کشتار ژورنالیست را هدیه به پوتین دانستند چون قتل در روز تولد رئیس جمهوری روسیه صورت گرفته است. دادگاه شهر مسکو سال 2014 رستم محمودوف و لام علی گایتوکایف از چچنستان را عمرباد از آزادی محروم کرد. اولی به حیث اجراگر و دومی همچون سازمان دهنده قتل گناهکار شدند. سه مرد دیگر سرگی حاجی قربانوف، ابراهیم و جبرائیل محمودوفا با جرم دست داشتن در این حادثه از 12 تا 20 سال زندان محکوم شدند. با این حال فرمایشگر یا فرمایشگران کشتار آنا پلیتکوفسکی یافت نشدند. آنا ستویتسکی وکیل مدافع خانواده پلیتکوفسکی میگوید پرونده قتل ژورنالیست خوابیده است و از یک دست به دست دیگر میگردد. ایلیا و ویرا فرزندان آنا پلیتکوفسکی به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرده و روسیه را به تحقیق بی‌ثمر کشتار مادرشان عیبدار کردند.
دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبالی تاجیکستان به مرحله نهایی قهرمانی آسیا راه پیدا کرد. دسته استقلال دوشنبه در مسابقات امسالی قهرمانی فوتبالی تاجیکستان برای اولین بار به مغلوبیت دوچار شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبالی تاجیکستان با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف که در بازی آخرین مرحله انتخابی قهرمانی آسیا منتخب سوریه را با حساب 1-0 شکست داد، با 9 امتیاز غالب گروه سی شد و به قسم نهایی مسابقات راه پیدا کرد. بازی دور سوم و آخرین گروه سی شام یکشنبه 6 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. گل یگانه را حمله‌گر شهرام سمیف در نیمه اول دیدار در دقیقه 23 به ثمر رسانید. در بازی دیگری دور سوم در گروه سی منتخب لبنان روز یکشنبه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بر دسته جزیره های مالدیو با حساب 2-0 غالب آمد. یادآور می‌شوم منتخب جوانان تاجیکستان در دو بازی پیشین تیم جزیره های مالدیو را با حساب بزرگ 9-0 و منتخب لبنان را با حساب 1-0 شکست داده بود. به این ترتیب منتخب جوانان تاجیکستان در گروه سی با 9 امتیاز مقام اول را کسب نمود. دسته های منتخب جوانان لبنان و سوریه با 4 امتیازی متناسبند در جای های دوم و سوم قرار گرفتند. از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی غالبان 11 گروه اینچنین 4 دسته بهترین جای های دوم به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان که از 14 تا 31 اکتبر سال آینده در ازبکستان برگزار می شود راحت می گیرند. خبر دیگر، دسته استقلال دوشنبه در بازی مرکزی دوره 18 لیگ عالی در میدان خود از تیم ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 1-2 شکست خورد. این اولین باخت قهرمانی تاجیکستان در مسابقات امسال می باشد. در سه بازی دیگری دوره 18 خوجند شهری خوجند در مهمانی بر ختلان باختر با حساب 2-1، ЦСКА Помир Душанбе дар сафар бар Панчери Ҷалолиддини Балхӣ бо ҳисоби 2-0 ва Истарафшани шаҳри Истарафшан дар майдони худ бар Кӯкташи Рудакӣ бо ҳисоби 3-0 пирӯз шуданд. Истиқлол, ки пешакӣ ба гирифтани медалҳои тилло даст ёфта, барои бори 8-ум ба унвони қаҳрамони Тоҷикистон мушарраф шудааст, феълан дар ҷадвали мусобиқот бо 45 имтиёз дар ҷои аввал қарор дорад. دسته خوجند با 32 امتیاز جای دوم را کسب نموده است. دسته ریگارتاداز بعد پیروزی بر استقلال در جدول با 25 امتیاز به جای سوم برآمد. سرمربی این دسته محمد جان حبیب اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امسال امسال گفتی دسته ما باید در چمپیونات تاجیکستان جایهای نمایان یعنی با مدال‌های چمپیونات برای جای صدور مبارزه برای و در بازی‌های آسیایی دسته باید رخت گیرد.
بازی‌های دور 19 مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی روز یکشنبه 20 اکتبر برگزار می‌شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 30 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوق شناسی 45 ساله تاجیک و یک عضو سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگ مهر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگ مهر یورف به حمایه حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی دو ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گیری. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روزی 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاف هاول در استراسبورگ، برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمان اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتی فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبث جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روز 30 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست 3 نفری که میتوانی 3 نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکونیم شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم، برای بزرگ مهر، برای آزاد شوی تیزتر. یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخوان که وضعیت حضیره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جایی اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعالی جامعه تاجیکستان.
خودی بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. اونها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبانهایی که مثال در اونجا هستن و با روبیته دارند و یک معلومات از بیرون دارند با اون میرسانند، خشتبار محبوسان دیگر با اونها میرسانند. اونها در بین خود یک علاقه دارند و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه بانفوذ با واسطه ما به اونها رسانند.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می‌دهد.
امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ میرد استراسبورگ در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور میدوند و بزرگ مهر یوروف را آزاد میکند مطابق همون دستور و قراری شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضعیت بزرگ مهر یوروف در زندان بهتر کرده می شود. با بزرگ مهر یوروف امکانیت داده می شود که اقلا با نمایندگان سازمان ملل متحد با نمایندگان واسطه اخباری اوما و خرات امکانیت داده می شود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سری نو بررسی کرده شود و همین یگانه امید ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهر یوروف از سری نو بررسی کرده شود، نه اینکه در صدهای متهمی تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصانی بغرض، با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی واسطه اخباری اوما.
جمشید، از احوال بزرگ مهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر انیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همین خیلی امید داریم که نسبت بزرگ مهر یوروف عین حال یگان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگ مهر یوروف آزادانه به مچیتی همون مؤسسه میرود. بزرگ مهر یوروف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی میتوانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر را گفتنی هستم، خطر هم هست، خطر به بزرگ مهر هست. بزرگ مهر همچون صحبت
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگ مهر یوروف این سابق کارمندی وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیل سومانی شهر دوشنبه بود،
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی الهیده نگاه داشته شود، ولی بزرگ مهر یوروف الهو در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یگان خطر یگان محدودیت ها به بزرگ مهر به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریت ساختار زندان ها تغییرات شد، این تغییرات یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگ مهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودند که خیلی که من گفتم، بزرگ مهر یوروف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی به مؤسسه مخصوص برای نگاهداشت سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شد. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود، باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خشت تبارونشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگ مهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان هم میتید گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب به مرکز تاجیکستان زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگ مهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود. بعد از آن دیگه ما یکان شکایت بزرگ مهر یوروف رو نشونیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگ مهر یوروف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت یکان عملی نوجو کرده نمیشود.
حکمی بزرگ مهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خود بزرگ مهر را میدانید به این حکم؟ شاید علاکه خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه، عموماً بزرگ مهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او وخوری میکند، روحیه بزرگ مهر در این سمت استوار است. هرچند که به معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی
عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نام امام رحمان تو که شما رو عفو کند. بزرگ مهر یورف روزی نیست. بزرگ مهر یورف از اول تا حوزه در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شوم.
تمام دادگاه‌ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه‌ها یا اتهامات ضد بزرگ مهر یورف از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز با چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگ مهر؟
یگان ساختار داخلی تاجیکستان حقوق عوض کردن حکم بزرگ مهر یا تغییر دادن حکم بزرگ مهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است و این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید، برای که همین سودها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه اونها پیش از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دهند و با همین روح اثبات کنند یا که تصدیق کنند که آنها خطا کردند.
جمشید، حادثه های چند ماه پیش را میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها، از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگ مهر، پرونده بزرگ مهر یورف عادلانه و از نو بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروهی از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگ مهر یورف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصل قضیه چی است؟
اصل قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چونین است و خود در خود عیبنامه هم خیلی سخن ها آورده شدند که مثال میبریم بزرگ مهر یورف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عجیزی و محتاجی شهروند مثال براتو استفاده برده با باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات قدرت شناسای زیاد دارد فرزند او رو میتواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته، یگان عملی رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رسوند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگ مهر یگان حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم ها رو گرفته و واقعا هم پول آدم ها رو گرفته بود.
بزرگ مهر یورف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودن فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد، از 3 نفر رو تصدیق کرد. در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکانات نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با واسطه دیگر اشخاص به بزرگ مهر مراجعه کرده بودن و اون مبلغ هایی که اونها می نوشتن مثال $10,000،
از اون $10,000 شاید $2,000 دست بزرگ مهر رسیده باشد. این همه پول رو حتی خدمت ادوکات می و چون قانون محدود کرده که نیست اندازه مبلغ نگیرتگی رو از بیزود و مناسبت های بین بزرگ مهر چون ادوکات و این شهروندان هم چون بیزود در اساس کدکس گراجدنی باید بررسی شد، یعنی که بستن شهرنامه. در اینجا ما می بینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگ مهر از اشخاص مبلغ گیرید، شرطنامه ملتی بس که ما به شما یوری حکم رسانیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد، یعنی که اجرا کرد و نتیجه اون با مزاج محکوم شد، این عمل قلبی نیست. باید که یکون این مزاج رو از روی قانون و خودم بزرگ مهر مراجعه کنیم، بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی بحث مراجعه کنیم، بعد از اون که از نتیجه بررسی عریضه هایشون مراجعه کنیم، بعد با سوی گرشنی باید مراجعه کنیم. ولی بینید که این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، محکمه قدرتی تاجیکستان یک سلاح
همچون بر مبارزه زیدی عباسش و نومحفظ و تو این ها هم دوام میکنه چکلی که ما میکنیم و قریبی ما در فیسبوک خوندانتی نسبت رئیس انجمن ادوکات های تاجیکستان چون این خانه ها زنده داشته است میدونیم هم ها در افتر میشوند و هر یکی هم زنده داشته میشوند.
تشکر. هم صحبتی ما بود جمشید یورف، حقوق شناس و برادر ادوکات زندانی بزرگ مهر یورف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.